أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این انجمن متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات و بیانات سوره مبارکه حجرات را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد ادامه آیه هفتم و آیه هشتم به انشاءالله ورود به آیه بعد خواهد بود. همان گونه که به تفصیل دیشب سخن رفت بعد از آن چه واقع شد و توصیه‌ای که فرمود یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اهل ایمان اگر فاسقی گزارشی رو و خبری رو برای شما می آورد نپذیرید بلکه تبیان کنید بررسی و تحقیق کنید آنگاه بپذیرید چون ممکن است دچار رفتار غیر عاقلانه شوید و غیر عالمانه و آنگاه پشیمانی و ندامت. خب توضیحات مفصل رو در مورد خبر و گزارش و خصوصیات اون گفتیم و به دنبال اون بعد از بیان این آیه حضرت پروردگار فرمود در آیه بعد وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ بدونید این موهبت الهی است به شما که هدایت الهی از طریق پیامبر متوجه شماست. شما شاخص دارید، معیار دارید در برخورد در صحنه های مختلف و این وجود پیامبر است که شاخص اصلی اسوه و الگوی برای شماست که پیامبر اقتدا کنید، بپذیرید و اطاعت پیامبر کنید. این انتظار رو نداشته باشید که رسول خدا مطیع شما باشد و خواسته های شما رو تن دهد، بپذیرد، جامعه قانون و شریعت به آن بپوشاند. که اگر چنین شود لعنتم، دچار مشقت مشکلات خواهید شد و اون مسیری که خداوند برای فرد و اجتماع شما تعیین کرده است از کف خواهید داد و در وادی دیگری قرار میگیرید. به دنبال اون هم که بحث زیبای دلنشین ولکن الله حبب الیکم الایمان، اما خداوند یه تفضلی به شما کرده است و اون اینه که چه این اطاعت از پیامبر را، چه وجود پیامبر را، چه کلیت دین را در جانهای شما محبوب قرار داده است. این حب دین و تمایل به دین رو همان گونه که دیشب مبسوط توضیح دادیم چه در اصول دین چه در جزئیات دین تبیین شد. آنچه را که آیه شریف بیان میکند خداوند محبوب دلها قرار داده است. فقط یه جمله رو که بسیار کلیدی بود تکرار میکنم و بحث رو از اونجا که باقی ماند پیگیری خواهیم کرد و اون این نکته بود که اشاره کردم مبادا این تناقض نمایی کند در ذهن عزیزان که از سوی خدای سبحان انسان را آفریده است و حال این که و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها، این انسان رو خدا نفسش رو سامان داده و استعداد فجور و تقوا رو یکسان در جان آدمی نهاده است. یعنی تمام آدمیان پایا پای می توانند خوبی ها و بدی ها رو در وجود خودشون تشخیص بدند، رشد بدن و شکوفا کنند. این استعداد همه انسان هاست ذاتن. به دنبال اون قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، این اختیاری است که خدا به انسان داده است که برگزیند. اساساً به طور کلی مزیت و فضیلت ما بر بقیه موجودات عالم در همین اختیار ماست که می توانیم دو گزینه پیش رو رو ببینیم، یکی از این دو رو برگزینیم، نه به جبر و تحمیل مسیر زندگی ما مشخص و تعیین شود، بلکه به اختیار و با گزینشی است که خداوند این موهبت رو به فرزندان آدم ارزانی داشته است. اما از این طرف در این آیه فرمود حبب الیکم الایمان، در عین اینکه انسان ها چنین استعدادی رو دارند، اما بدیهی است که خداوند سبحان جانب خیر را، یعنی اون بعد تقوایی رو، اون مقوله سعادت و مایه های اون رو در وجود انسان جنبه رجحانی قرار داده است. یعنی همطور که به لحاظ طبیعی جسم ما به یه زیبایی هایی، به یه جلوه هایی از خلقت تمایل دارد، بیش از اون که به تعفن تمایل کنیم، به عطر و بوی خوش تمایل داریم، در جان و فطرت انسان هم ذات احدیت این سازوکار رو قرار داده است که آدمیان به لحاظ فطری تمایل به خیر دارند، دروغ رو نمیپسندند، فطرتن ترجیحشون صدق است، امانت رو میپسندند تا خیانت رو، و و تمام مفاهیمی که دیشب توضیح دادیم که اینها همه از برکت این حبی است که خدا در جان و وجود آدمی قرار داده است، مگر اینکه این فطرت باژگون شود و رنگ و روی دیگری بگیرد و شخصیت انسان به لحاظ فطری دگرگون باشد، که دیگه حالا عوامل اجتماعی، طبیعی، تربیتی، گزینشی و بحث‌های فنی خودش رو داره که شمه‌های اشاره کردیم و تمام. و در همین جهت هم می‌بینید عزیزان که به طور کلی انسان‌ها نه به حقیقت و اون ارزش‌ها و به اصطلاح اخلاقیات و پایه‌های استوار دین فطرتاً چنین چیزی وجود دارد، اون تعابیر زیبای قرآن، به شخصیت های این چنینی هم همینطور است. یعنی جلوه شخصیت پیامبر و تمایل و نبی مکرم، این که حتی دشمنان پیامبر، بدخواهان پیامبر نمیتوانستند از کشش ها و جاذب های این شخصیت خودشون رو به در ببرند. کسانی رو میبینیم که اینها بدخواهان پیامبرند، مانند ولید ابن مغیره، اما نمیتونه انکار کند، نمیتواند نگوید جایگاه و فضل و شخصی، ولو ابو سفیان باشد نمیتونه انکار کنه این شخصیت پیامبر رو، و نچلا علا غلق عظیم رو نمیتواند ببیند و در نفس و فطرت خودش تحسین نکند حتی آن رو، ولو اینکه مصالح و مفاسد و بالاخره مسائل دیگه پیش بیاد یا طمعهایی پیش بیاد مقابله کنه و نپذیرد. یه وقتی به دیزان عرض میکردم یه مجموعه کتابهایی داریم ما با عنوان المناقب، این ها متعدده، یعنی در سیر زمان از قرن سوم چهارم اینا رو نوشتن. مثلا فرض بفرمایید خوارزمی حنفی نوشته است، قندوزی حنفی نوشته است، قلقشندی نوشته است، و تعداد این کتاب های المناقب را اگر نگاه کنیم از صد متجاوزه که صاحب نظران نوشتن. ادامه این عنوان رو پشت جلد بخونید، مناقب جمع منقبت یعنی فضیلت ها، المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب، این عنوان این کتاب هاست. نویسنده ها رو که نگاه میکنید اکثرا نویسندگان غیر شیعی هستند و شاید غیر مسلمان که چنین اقدامی رو انجام دادن و نوشتن، و در دل زمان هم همین بوده. محبوبیتی که علی ابن ابی طالب در انسان ها داشته بار میگردد به این که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اگر اون آقای مسیحی میاد 5000 بیت شعر در فضیلت علی ابن ابی طالب میگویه، این عرب زبان مسیحی، جل جل الحق فی المسیحیه حتی اد من فرط حبهی علویه بلو السلامه، جل جل الحق فی المسیحیه حتی، در دل این مسیحی داره حقیقت میجنبد، فیضان میکند، جولان میکند. به همین خاطر من خودم را به جای این که مسیحی بگویم میتوانم علوی بگویم، در مصرع دوم مطرح میکنه. خب اینها نیست مگر به دلیل اینکه حبب الیکم، خداوند این محبوبیت رو به فضیلت ها و ارزش ها و زیبایی های معنوی در وجود انسان ها قرار داده. جمله آخر و میخوام عرض کنم که از وجوه ماندگاری شخصیت نازنین سید و شهدا هم همین است عزیزم. اگر دور و نزدیک، اگر مسلمان و غیر مسلمان، شیعی و غیر شیعی، این تمایل عشق ورزی رو در طی این 1000 و اندی سال، 1380 خورده ای سال به وجود نازنینش دادن، یکی از وجوه اینه که بانوی بزرگوار و خواهر بزرگوارش پرده بر می دارد و می گوید و ما رأیتو الا جمیلا، همه چیز زیباست در کار حسین، آری حسین جنس غمش فرق می کند. هستند، به طور کلی اون زیبایی کار و شخصیت حسین ابن علی محبوبیتی تابلوی برای بشریت ایجاد کرده است که شیخ چون شیر است و دلها بیشش، کی شود دل فارغ از اندیشش، میکشد انسانها رو به سوی خودش. خب تمام به دنبال اون فرمود حضرت پروردگار بخش دوم رو در آیه شریفه و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان که سخن در اینجا ماند و همان گونه که خداوند محبوب کرده است در جان و وجود آدمیان ایمان را و آراسته است در فطرت انسان ها، کره الیکم ناپسند و ناخوش کرده است در جان آدمیان برای شما انسان ها کفر را، فسوق را و اسیان را. یعنی ابتداعا و اولا که نگاه میکنیم اگر این فطرت انسان فطرت سلیمی باشد، دست خورده نشه، به تعبیر امیرالمومنین معکوس و منکوس و مرکوس نشود، باجگون نشود که در نامه 45 نهج البلاغه فرمود و مثال مثنوی رو دیشب خدمت عزیزان از بازار عطرفروشان زدیم و مطرح کردیم، اگر این نباشه کره الیکم الکفر، کفر در لغت کفره به معنای پوشاندن است عزیزان. به کشاورز کافر میگویند چون دانه را زیر خاک میپوشاند، که مثل قیسن اعجب الکفار نباتو، در قرآن اینجا کفار به معنای کشاورزان است، مانند بارانی که رویش این باران کشاورزان رو به تعجب وامی دارد. از زیبایی این مثال رو میزنه خداوند. خب کفاره را کفاره میگویید چون خطای گذشته را میپوشاند. کفر یعنی پوشاندن. کسی که میپوشاند عظمت و حقیقت حضور خدا رو در زندگی خودش، کسی که می پوشاند اون حقیقت زیبای ماندگار معاد و خلود و جاودانگی رو، کسی که می پوشاند الگوها و چهره های برتر هستی رو، پیامبران الهی، نخبگان و فرزانگان طول تاریخ بشر رو در زندگی خودش، این کفره. کره این نمی سازد با وجود انسان، این مکروه انسانه نه مطبوع، مطابق طبع انسان نیست این کفر. لذا نتیجه اون تحیر، سرگردانی، حیرانی، رهایی به دنبال اون می آید. فرمود کره الیکم الکفر، بعد فرمود والفسوق و الاسیان، و همچنین فسوق و اسیان را. مفسران فکر میکنن که این سه واژه‌ای که خداوند در اینجا مطرح میکنه، خب فرمود حبب الیکم الایمان یک کلمه رو گفت، لفظیه که جامعه همه مفاهیم بود که دیشب توضیح دادیم و بالاخره رسید به اون مقوله حب و اون جایی که چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. دیشب دیگه بالاخره رفتیم به فرازها و یه جایی که دیگه عزیزانی که نظرشون بودیم ملاحظه فرمودید. اما اینجا میفهمد کفر، بعدش میگه فسوق و اسیان، دو تا واژه دیگه هم میاد بعد از کفر. آیا این مراد از این چیست؟ شاید بتوان گفت که توجیهی که در اینجا در آیه شریفه و تفسیری که پای این آیه میتوان نهاد و گفت این است که کفر همونطور که ایمان بروز و ظهور اون در دو شاخه دیده میشود، یه تجلیات و جلوه و آثار ایمان در ارتباط بین انسان و خداوند است، دو در ارتباط بین انسان و خلق. یعنی یه شاخه ایمان آنی است که بین ما و اوست، یه شاخه دوم آنچه بین انسان و انسان‌ها و خلائق و بندگان خدا جاری می‌شود. به همین خاطر همیشه اشاره کردیم دو واژه در قرآن دارید که دیگه کمال ایمان رو این دو واژه نشان می‌دهد. یکی صلات است و دیگری زکات. فزونتر از 30 بار در کنار هم در قرآن ذات احدیت پیوند بین این دو واژه ایجاد کرده است. کلمه صلات در قرآن نماد است، رمز و نماد و سمبل ارتباط انسان با حضرت دوست و خداوند سبحان است. چبا این که زکات نماد ارتباط انسان با انسان هاست. لذا یقیمون از صلاح یعتون از زکا، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میان میدان مارزوست. اون جامعیت و کمال دین رو خداوند با این دو واژه مطرح میکند جای جای قرآن. در اینجا هم فسوق و اسیان همین دو شاخه کفر رو مطرح میکند، ابتدا در ارتباط با خداوند، دوم در ارتباط با بندگان او. خدا ناپسند کرده است در جانهای شما فسوق را. فسوق اون شاخه کفر است که بین انسان و خداست. واژه فسق رو در دو شب قبل معنا کردیم، انجا هکم فاسقون بنبن، گفتیم فسق در لغت به معنای چیست؟ خروج. گفتیم این گوشت خرما، این رطب رو از این پوستش خارج میکنید، میگن فسقت رطبه، یعنی این گوشت رطب از اون پوست خارج بیرونیش برون آمد، خارج شد. فسق در لغت به معنای خروج است. اشاره شد که انسان گاه از اصول کلی دین خارج می شود، این فسقی است که معادل کفر است. گاه از فروع دین خارج میشه، این فسقی است که ضد عدالته. در اینجا فرمود کره الیکم الکفر والفسوق، خداوند ناپسند کرده از خارج شدن از اون به اصطلاح اصول و اون ارکان و جزئیات دین رو در ارتباط با خداوند. این نیست تو فطرت انسان ها به شکل سلیم و پاکیزه، مطبوع نیست، پسندیده نیست، بوی خوشی ندارد. هنگامی که انسان میره در مقابل خداوند میایستد، مبتلای به زنا میشه، مبتلای به ربا میشه، خود آیه شریفه مبتلای به دروغ میشه و دروغ میگوید، دروغ رو میپذیرد و گزارش دروغ رو منتشر میکنه. اینها فسوقه، کما اینکه مصداقهای فسق رو در این آیه شریفه در متون روایی داریم که یکی از اونها کذب معرفی میشه در روایت معصومین. اینها کره، اینها رو خدای سبحان ناپسند قرار داده است. اگر آدمی به فطرت خیش مراجعه کنه نمیپسندد این چیزها رو، مگر اینکه تحولاتی بیفتد و مسیر انسان جور دیگری و جای دیگری برود. کره الیکم الکفر، این قانون خداست، فاعل این کره خداست، خداوند چنین کراهتی رو در جانها قرار داده است. و به دنبال اون اسیان در ارتباط با خلق، اسیان سرکشی های انسان ها در قبال یکدیگر، ظلم ها، تعدی ها، تجاوز ها و حمله و هجمه ها به حیثیت انسان ها، به حقوق مالی اونها، به اعتبار اجتماعی اونها، تمام این هم میشه اسیان و تعدی. این هم یه چیزیست که بالاخره وقتی که ابتداعا نگاه میکنیم کدوم انسان آزاده است، کدام انسان صاحب فطرت سلیمی است که ظلم به دیگران رو بپسندد، بر اون هورا بکشد، کف بزند؟ کدام انسانی است که وقتی میبیند حیثیت، آبرو و شخصیت یک انسانی از سوی دیگران مورد هجمه و تعدی و تجاوز قرار میگیرد خوشحال باشد، خوشنود باشد از این اتفاق فردی به اجتماعی که افتاده است؟ این مگر بیمار باشه؟ مگر این فطرت تغییر کرده باشه؟ این مصداق اسیان است، این کار الهی است. خداوند چنین در جان بندگانش به علت اون رسالتی که این انسان داره، مقصد و مقصودی که تو آفرینش داره قرار داده است. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون، آنان. شب اول اشاره کردم این اولئک وقتی میاد این اسم اشاره با این فخامت نشانه تعظیم و تکریمه. اولئک علی هدی من ربهم، وقتی خداوند میخواد با تعظیم یاد کند این گونه نام میبرد. آنانند که راشدونند. آنان یعنی کی؟ یعنی اون کسانی که هنگامی که گزارش دروغ و خبر دروغی رو میشنوند نمیپذیرند، منتشر نمیکنند، بلکه تبیین میکنند، بررسی میکنند با تمام اون توضیحاتی که اون شب داده شد خدمت عزیزان، و تخریبگری و ویرانگری و اثرگذاری که خبر و گزارش به شکل عام اون در زندگی انسان داره، اینا کسانی هستند که با دروغ رابطه ای ندارن، نه دروغ میگوین، نه دروغ میپذیرن، نه دروغ رو منتشر میکنن. اولئک اینها کسانی هستند که حبب، اون محبتی که خدا به ایمان و اجزای ایمان، به کلیت اون جزئیات اون در وجودشون قرار داده است رو پاس داشتن، پاسخ دادن به این حب. اینا کسانی هستند که مسیر زندگیشون رو در محبت قرار دادن، همونطور که دیشب روایات رو میخوندم خدمت عزیزان. اینا کسانی هستند که کراهت از کفر و فسوق و عصیان در وجودشون متبلوره و منزجرند از چنین مسائلی. اولئک، حالا این گروه و این جماعت، هم راشدون، راشدون اینها. کلمه راشدون از ماده چیست؟ از ماده رشد. رشد اصابت و ثواب، اصابت و الحقیقه، رسیدن به حقیقت و هدف و ثواب را قرآن رشد میگوید. نقطه اون در کلام الهی چیست؟ قد تبین الرشد من الغی. غی یعنی گمراهی، تحیر، بی هدفی، به هیچ جا نرسیدن، درماندن، واماندن. اما هنگامی که انسان میر و ما امر فرعون برشید، خداوند فهمد رشدی در کار فرعون نبود،
به هیچی نرسید فرعون، با تمام ید و بیضا، با تمام خصوصیاتی که داشت به هیچ جا نرسید، رشید نبود، رشد نداشت. این رشد، رسیدن به اون نهایت هدف، نهایت کامیابی و سعادت و ثواب و فضیلت است. اولئک هم الراشدون، اینهایی که بر اساس این الگوی الهی، مدل الهی حرکت میکنند، اینهایی که دقیقاً خط به خط آیه رو بگیریم بیایم پایین، این ارتباط رو با خدا، رسول خدا، و اعلم ان فیکم رسول الله، با پیامبر دارن، بعد با بندگان خدا این ارتباط را دارن، اینا رسیدن به اون هدف خلقت، اینا رسیدن به اون قایتی که خدا براشون در نظر گرفته است، اینا رشیدن، به رشد رسیدن. دیگه اینها تحیر و گمرهی و سرگردانی در زندگی ندارن و کامیابند. اولئک هم الراشدون. حالا در ادامه میفهمد فضلن من الله، آنی که گفته شد، اینی که خداوند چنین کرده است با شما انسانها، اینی که وعلم و انفیکم رسول الله، یه پیامبری رو و خط رسالت رو این چنین در میان شما قرار داده است، یه انسانی رو تربیت کرده است، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، فرمود ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال خدا رو من کار کرد، 40 سال خدا منو تربیت کرد. خطبه 193 نهج البلاغه، کارنامه ابلیس، خطبه قاصه امیرالمومنین میگه فقط قرن الله، خدا همراه کرد به پیامبر، مزکان فتیمن، از زمانی که پیامبر از شیر گرفته شده بود، ملکن من اعظم ملائکته یسدده طریق المکارم، از اونجا به تربیت پیامبر رو شروع کرد خداوند. یک کسی رو میخواد بفرستد که تا ابدیت الگوی ماندگار بشریت باشه. معلومه که این تشریفات خاص و ویژه‌ای داره، مقدماتی داره و آداب خاصی دارد. این فضل خداست که چنین شخصیتی رو خداوند در مسیر زندگی شما انسان‌ها قرار داد و هادی شما شد. و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، فرستاد اینو مبعوث کرد که بتواند اون سرفصل‌های اصلی یزکیهم و یعلمهم الکتاب رو، تعلیم و تربیت رو برای ابدیت بشیرت ماندگار کند. این فهمت فضلن، اینی که خداوند حبب الیکم، تو دلهای شما تمایل به صداقت را، تمایل به پاکی را، تمایل به طهارت را، تمایل به حقیقت را و فضیلت رو قرار داده است. فضلن من الله، این خیلی زیباست این جمله عزیزم. ببینید کلمه فضل چه معنا داره در پارسی، فزونی، فزونی. اگر کسی دانش زیادی دارد، فزونتر از دیگران داره، میشه چی؟ میشه فاضل. اگر کسی بیشتر از دیگران حرف میزند و نابجا حرف میزند و زیاده گویی میشود، میشه فضول، فضول الکلام، از همین ماده بیاد. این زیادی در خود این کلمه وجود دارد. این از باب آن است که خدا نه به مقدار نیاز شما که بسنده کند امورات شما را اداره کند به شما انسان ها لطف کرده است، نه نه، خدا میخواسته با فزونی با بندگانش عمل کند. برای این مثال ساده عرض میکنم، چند قلم سبزی و میوه و غیره و خوردنی های این چینی میتونه سبد غذایی ما رو تأمین کنه؟ دیگه نیاز نبود که خداوند کاری بکند که نگاه میکنید گونه های ماهی های دریا رو نگاه میکنید هزاران هزار، گونه های گیاهی رو نگاه میکنید هزاران. اون خانم محقق استرالیایی بالاخره نوشت در اون تألیف گرانسنگش که 1% از پوشش قابل استفاده گیاهی رو بشر هنوز بیشتر مورد دستیابی و استفاده قرار نداده. 99% پوشش گیاهی دیگه در زمین مستعد استفاده انسان است که مورد بهره برداری قرار نگرفته است. و جعلنا الارض کفاتا احیا ان و انباتا، جوری خداوند این زندگی رو برای ما انسان‌ها قرار داده است که واقعا شگفت انگیز است. الان آیه رو قاری بزرگوار می‌خواند، و انت عدو نعمت و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه نیاز شماست خدا به گونه ای داده است که و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، قابل شمارش و آمار نیست. این فضل خداست که خداوند سبحان نیومده زندگی ما انسان‌ها رو در حد کفاف و در یه حد مختصری تأمین کند، نه، گسترانده است. انا جعلنا ما على الارض زینتا له. این فراوانی رو، این گستردگی رو به لحاظ مادی برای انسان ها قرار داده است. روش بد ما انسان هاست، این بیعدالتی ها، تبعیض ها و ظلم های ما انسان هاست، این بدخواهی های ما به یک دیگره که موجب نابسامانی های این چنینی در روی زمین میشه. و لا آفرینش الهی نیست، فضل خداوندی نیست. به لحاظ معنوی هم همین، خدای سبحان این مایه های هدایت رو، این هدایت حسی رو، هدایت فطری را، هدایت عقلانی را، هدایت وحیانی را به گونه ای قرار داده است که دیگه چی بگه دیگه، انسان دیگه جایی نیست برای اینکه انسان ها سر به کوی دیگری بگذارند و به وادی و راه دیگری برند. اینجا دیگه جای تعجبه که فعین تذهبون، کجا میرید پس با این کاری که خدا با شما کرده است؟ فمود فضلا من الله، این فضل خداست که ثم السبیل یسره، راه رو براتون اینطور آسان کرده است، مسیر رو اینطور براتون فراهم کرده است برای همه شما انسان ها. فضلا من الله و نعمه، و این نعمت خداست. نون عین میم نعمه به معنای ملایمت و سازگاری است. یه خواسته شما دارید، منتظرید ببینید با درشتی برخورد می شود یا با نرمش. مخاطب میگه نعم، یعنی پاسخ چیست؟ سازگار و گواراست با میل شما. اگر گفت لا، نه دیگه ردتون کرده است. از همین ماده میاد نعمت، از ماده نعومت میاد به معنای سازگاری، هماهنگی. آنچه را که خداوند سبحان گفت اینی که دروغ رو نپذیرید، این که دروغ نگید، این که نشر دروغ نکنید، این با روح وجود و نیازهای شما سازگاره. این نعمت خداست. این که به دامان محبت برید، این که از ظرفیت عشق بهره ببرید، این که واژه عشق رو درک کنید. دیشب بعد از سخن عزیزی یه سوالی کردن، اینو من گفتم قبلا، اما چون ممکنه برای بعضی از دوستان سوال باشه داخل پرانتز فقط اینو پاسخ میدم. خب نگاه میکنیم سراسر قرآن واژه عشق وجود ندارد، فقط حب است. البته قرآن یه واژه جایگزین برای عشق قرار داده است. چرا؟ در نهج البلاغه امیرالمومنین یه جا عشق به کار برده شده، اونم کاربردش منفیه. من عشق شیئا اعشق بصره، هر کسی عاشق چیزی میشه کر و کور میشه، همونی که داریم میبینیم گاهی ما معلما میبینیم تو کلاسمون. من عشق شیئا اعشق بصره و امرض قلبه، دریافتاش نابسامان میشه. چرا؟ ببینید واژه عشق وقتی از اسمعی سوال میکنن، از ادبا و شعرای بزرگ جاهلیت عرب، عشق یعنی چی؟ سوسخاهی میکنن، میگه التقا و التصاق و چسبیدن دو بدن با هم و حرارت بدن. یعنی عشق رو جاهلیت عرب به کار میبرد این واژه مقدس زیبا رو در مورد همانهایی که عشقهایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود به تعبیر مولوی. اما به همین خاطر قرآن در اون صدر اول و سالهای اول معصومین از این واژه استفاده نکردند، برای اینکه مصادره شده بود این واژه. اما به تدریج این فرهنگ غلط رو برداشتند. 38 مورد در وسائل شیعه، در 20 جلد وسائل شیعه 38 بار واژه عشق به کار برده شده در روایات معصومین با کارکرد مثبت. من عشق شیئا، اونجا امام فرمود، اینجا من عشق العباده و آنقه، پیامبر میفرمان هر کسی که عاشق عبادت باشد، عبادتش عاشقانه باشه، فرو بره وجودش در عبادت خداوند، خدا چون در را به روی او باز میکند، میگشاید و زیبایی های بعدی. بعد این واژه عشق، چون این واژه خیلی واژه زیبا و دلنشینی است، وقتی که میخوان لغویون بگن میگن اشتداد المحبه، یعنی قله محبت چیست؟ عشق. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آویم خجل باشم از آن. اصلا خود کلمه عشق از ماده عشقه میاد، عشقه در پارسی یعنی پیچک. وقتی این میگیره، این میره بالا، به اوج میرسه، این پیچک میبینی این پایه درخت رو میگیره بالا. عشق یعنی عاملی که انسان را ماز بالا ایم و بالا میره، ماز دریا و ایم و دریا میبرد، میبرد انسان رو بالا. این عشق، عشق استرلاب اسرار خداست، علت عاشق ز علت ها جداست. اینو داخل پرانتز برای جواب بعض از دوستان جوانم عرض کردم که پرسیدن و سوال کردن. خب فرمود به دنبال اون فضلا من الله و نعمه، بعد فرمود والله علیم حکیم. تمام اینها، این سازوکارها و طراحی ها بر اساس علم و حکمت خداست که خداوند این گونه زندگی شما رو قرار داده است. والله علیم حکیم. بسیار خوب، یه قدری سریعتر گفتم که من به این آیه برسیم. بالاخره این سوره مبارکه 18 آیه دارد و بنا داریم که انشاءالله در این 10 شب این سوره رو خدمت عزیزان بازگو کنیم. فرمود و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. یه مرتبه ضرب آهنگ سخن عوض شد، یه ترجمه ساده، ارتباط محتوای بحث. و ان طائفتان، اگر دو طائفه و دو گروه از مؤمنین اقتتال کردن، این باب افتعال به معنای مفاعل است، یعنی با هم درگیر شدن، به جان هم افتادن. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، خب دو طائفه و دو گروه با هم افتادن، حالا فاصلحوا بینهما، شما گروه سومید، یه جزء این درگیری و نزاع نیستید، شما چکار باید بکنید؟ فاصلحوا بینهما. میبینم و حاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، نه شما برخیزید و اصلاح بین این دو ایجاد کنید. فاصلحوا بینهما. حالا فان بغت احداهما علی الاخرى، گاهی یکی از اینها دست بر نمیداره، تجاوز خودش رو و تعدی خودش رو ادامه میده، اینجا وظیفه شما عوض میشه، باید کار دیگه ای بکنید. فقاتل التي تبقي حتى تفيء الى امر الله، باید شما ماستین رو بالا بزنید، بیان تو میدان و مقابله کنید با این باقی ستمگر و متجاوز. خب این ترجمه مختصر قسمت اول آیه. برمیگردیم از اول، ارتباط آیه با بحث قبل چیز خیلی عجیب عزیزان. این پایان آیه، بعد نتیجه‌ای که از این آیه گرفته میشه، انما المؤمنون اخوه، این واژه عجیب شگفت انگیزی رو که قرآن فرهنگ سازی میکنه و اون سازوکار اصلی و مدل ارتباطی بین بندگان مؤمن به قرآن رو حضرت پروردگار مطرح میکنه، دیگه اینا فکر میکنم بهترین تحفه های امسال ماه محرم ماست که بعد از آیات شریفه قرآن به برکت نام سید و شهدا سید کنیم و بهره برداری کنیم. بحث اینه که آب بنا شد، ولکن الله حبب الیکم الایمان، خداوند اون مبنا رو خوب در وجود شما قرار داد. دیشب عرض کردم پذیرش دین مبتنی بر عقلانیت است، اما استمرار دین مبتنی بر محبت و عشق است. دین پذیری نیاز به برهان و استدلال عقلی داره، اما اگر بخواد دینداری کنه انسان به معنای واقعی دینداری، اینجا نیاز به عشق، نیاز به حب است. این محبت و عشق است که عشق تو میکشاندم شهر به شهر رو کو به کو. این عشق که انسان رو شیدا میکنه و دیوانه میکنه، دور این خانه میچرخد، لبیک اللهم لبیک، لبیک لک لبیک لا شریک لک لبیک. این عشق، این عشقی که انسان رو میکشد نیمه های شب برمیخیزاند، این عشقی که انسان اموال رو با تمام زحمت و تلاش به دست آورده، بعد عرض به و من ما رزقناهم ينفقون، عاشقانه پرداخت، اینا عشقه. اینا استدلال و برهان نمیخواد این کارها. هرچه عاشقتر، مؤمنتر، پایدارتر، جدیتر، این عشقه که باید بگوید صبرت و علا عذابک فکیف اصبر و علا فراقک امیر المؤمنین تو نهج البلاغه، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. این حب عشق که چنین انسان رو پرواز میده در دینداری. خب انتظار این بود که در جامعه بین مردمان در اصول ادب اجتماعی چیزی که حاکم باشه همون محبته باشه که حبب الیکم، خدا تو دلها قرار داده. ارتباط مؤمنین با هم بر اساس چی باشه؟ محبت، بر اساس مهرورزی با یکدیگر، محبت با یکدیگر. این اون جامعه مطلوبه، یعنی مؤمنانی که نسبت، میخونم حالا خدمت عزیزان روایات، مؤمنانی که نسبت به یکدیگر، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. غرضها تیره دارد مردمی را، غرضها را چرا از دل نرانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار، ما هم مردمانیم. اونی که انتظاره و توقع اینه، یعنی حب محبوب خدا حب خداست، دوست داشتن بندگان خدا همون محبتیه که دیشب خدمت عزیزان عرض می‌کردم، محبت خود خداست، این علاقمندی. برخم می‌بینید پیغمبر مکرم اسلام، آقا یا رسول الله لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، داری خودتو می‌کشی، قربانی می‌کنی که این ابو جهل و ابو لهب ایمان نمیارن. دوستشون داره پیامبر، ولشون نمیخواد بکنه، تا میتواند میخواد نگرشون داره به اینها رو بیاره. اصل اول در روابط اجتماعی اسلام، رابطه انسانی در جامعه اسلامی مبتنی بر چیز؟ محبه است. المتحابون فی الله، محبت، عشق ورزی، محبت نسبت به یک دیگر. اما گاهی از این هنجار جامعه خارج میشه، ناهنجار میشه. فرمود و انت حائفتان من المؤمنین، ما به دیگران کار نداریم پیامبر، داریم مؤمنین رو میگیم. ما سلسله زلف دوز حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، به اونها کاری نداریم. و این طائفتانه، ببینید واژه طائفه از ماده توف میاد، یعنی یک گروه که دور همن، یک گروه که با همن فصول مشترک دارن، به اینها میگن طائفه. و این طائفتانه، طائفه هم جمع است، حداقل جمع در کلام عرب چند تاست؟ سه تا. مثل فارسی نیست، ما چون تثنیه داریم در کلام عرب، حداقل سه تا. و این طائفتان من المؤمنین، ولو اینکه چند نفر از مؤمنان با یک دیگر درگیر شدن، یعنی این بحث این نیست که یک گروه رو داره میگه، دو تا حزب رو داره میگه، دو تا کشور رو داره میگه از مسلمانان، نه، قرآن داره از بنده عرض میکنم زن و شوهر تو خونه شروع میکنه. اگر زن و شوهری با هم به نزاع برخواستند، اگر اینها گریبان هم گرفتند، اگر دو برادر، اگر اعضاء خانواده دو دسته شدند، اگر فامیل دیدید درشون این نزاعات و منازعات پیش آمد، اگر دیدید همسایگان با هم، اگر دیدید اهل محل، اگر دیدید بالاده پاینده حیدری نعمتی، اگر دیدید دو حزب دو گروه، اگر دیدید دو کشور دو جماعت مسلمان، یعنی بگیرید از پایین تا بالا. و این طائفتان من المؤمنین، اینجا بعد تو این ذهن دوست جوان من میاد، مگر مؤمنا اگر مؤمنن چرا اختتلو؟ چرا به جان هم میفتن؟ چرا گریبان هم میگیرن؟ چرا نزاع و مقاتله با هم میکنن؟ اونم به این شدت، اقتتلو. خب بالاخره این رو بدانیم عزیزان، ایمان به اصطلاح منطقیون تابع منطق ارسطویی نیست، یعنی صفر و یک نیست که یا هست یا نیست، نه، ایمان به تعبیر منطقی مقول به تشکیک است. من گاهی تعبیر میکنم تابع منطق فازی است، یعنی صفر تا صده. و ازا تولیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، قرآن میگه بعضی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنان حقیقی کسانی هستند که وقتی یاد و نام خدا برده میشود دل اینها جلا و صفا پیدا میکنه، وقتی آیات الهی بر اونها خوانده میشه آن به آن به ایمانشون افسوده میشه، زادت هم ایمانا. پس ایمان یه مقوله ایست که در حال تزاید است. ممکنه کسی در پله ده ایمان باشه، ممکنه پله پنجاه ایمان باشه، ممکنه کسی پله صد ایمان باشه. پس ایمان دارای مراتب است. ممکنه مؤمنینی باشن که اینها بنابر یه جهاتی این اقتتال رو دارن. حالا اینجا ظریف بذارید داخل پرانتز رد نشم بگم خدمت عزیزان، چرا این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا؟ چرا ممکنه دو نفر مسلمان زن و شوهر، مؤمن مسلمان تابع یه قبله، تابع یه کتاب، تابع یه مذهب، یه فکر، بالاخره خوشنام، خانواده دار به قول اجتماعی ما، این حساب کتابایی که ما میکنیم همه چی درست، اینا چرا این نزاع و اختلافات رو دارن با هم زن و شوهر؟ چرا این دو برادر آقا این مشکلات رو با هم دارن؟ چرا 20 سال اینها سر یه سفره ننشستن؟ چرا این همسایگان، چرا این همکاران تو این اداره، چرا این وضع حاکمه در بین افراد اداره، چرا این کارکنان این دستبندی ها رو دارن و این نزاع ها رو با هم دارن؟ نزاع در وجود ما انسان ها، خصومت در وجود ما انسان ها عزیزان، در بین مؤمنان، در بین انسان ها از نقص برمیخیزد، از نقصان و کاستی ها، نه از داشته ها و قوت ها، از ضعف ها برمیخیزد. اگر دو انسان کامل کنار هم بنشینن هزار سال هم با هم اختلاف پیدا نمی کنن. نه بهار تو مصیبت سنج بود، نه بهار دیگرت در رنج بود، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. وقتی فاطمه کنار علی می نشیند در این خانه، تصور هیچ اختلافی وجود نداره، چون دو تا انسان کامل کنار هم نشستن. اصلا دو تا انسان کامل عرض کردم صدها سال هم با هم کار کنن هیچ وقت دچار مشکل نمیشن. یه وقتی یه جمله رو مرحوم امام راحل گفتن خیلی تکان دهنده بود، گفتن اگر همه انبیاء الهی با هم جمع بشن یه حکومتی رو اداره کنن هیچگاه با هم اختلاف ندارن، خیلی معنیدار و تعیین کننده بود برای طول زمان این حرف. توجه دارید؟ وقتی دو تا کامل کنار هم می نشینن، دو گروه کامل کنار هم می نشینن، هیچ دلیل، هیچ رخنه ای برای پوشیدن پیش نمی آید. اما تمام نزاها و خصومتها، عذرخواهی میکنم دیگه این رو بیپروا عرض میکنم، گریبان هممون رو میگیره، تمام خصومتها و نزاهایی که ماها با هم پیدا میکنیم، این برخواسته از نقص ماست. حالا سه تا نقص عمده میشه زیربنای تمام خصومتهای ما، فردی و اجتماعی، حزبی و گروهی: یک، کبر، دو، حسد، سه، طمع. آز همون سه جرم اولیه خلقت به ترتیب. یعنی این کبر هاست، این خودبینی ها، خودخواهی ها، خودبرتری ها، خودمحوری ها، خودشیفتگی ها. این پنج تا خود، هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد، هر نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدد، هر نفسی که با خودی بسته ابر غصه ای، هر نفسی که بی خودی مه به کنار آیدد. این انسان رها از خود و این پنج خود عزیزان هیچ مشکلی با کسی نداره، خصومتی نداره. اما این انسانی که این متکبری که گرفتار این خود شده است، نمیتونه دیگران 40 درویش در گلیمی بخسبد، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. میشه حکایت شیخ عجل. توجه فرم، این کبرهاست. من واقعا عرض میکنم شاید 60% 70% اختلافاتی که من در تمام این سالهای عمرم بین زن و شوهر دیدم، نبوده مگر 70% شاید آمار کم دارم میدم، نبوده مگر از تکبر، از تکبری که بین این زن و شوهر بوده است. اگر اینها میتونستن رها بشن از کبر، دوچار این اختلافات نمیشدن. یک، کبر. دو، حسد. اینی که انسان نمیتونه تحمل کنه دیگری را، نه فضل دیگری را و دانش دیگری را، نه موفقیت دیگری را. این ضعف دیگه، با از بزرگترین ضعف ها در وجود انسان حسد دیگه، که انسان نمیتونه تحمل. یعنی ریشه اینها بحثای مفصلیه، مراجعه بفرمایید به منیب در بخش صحیفه سجادیه دعا هشتم، یا مراجعه فرمود به کتاب شرح صحیفه شکوه وصال جلد دوم 300 صفحه دعای هشتم رو من اونجا شرح کردم. بعد امام سجاد یک به یک اینا رو میگن، میگن چرا حسد، چرا راهش چیه، و اینا واقعا تکان دهنده در آسیب شناسی و پاتولوژی روح و نفس انسان حقیقتا. خب این حسد که انسان نمیتونه تمنی زوال نعمه عن الغیر، گفت اون ضرب المثل عرب، اقتلنی و مالکن، مالک رو بکشید منم بکشید، اب نداره، او بمیره ولو اینکه منم زنده نباشم. این اوج حسد است عزیزان در انسان ها. این میشه عامل نزاع ها و خصومت ها، حسادت ها. بالاخره با کی بدیم؟ ریشه شو نگاه کنید، یا برمیگرده به اون کبره، یا به این حسده، یا سومی برمیگردد که همه کس را دندان به ترشی کند شود به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود. برمیگرده مسائل مالی و طمع ها، آزمندی ها و دنیا طلبی ها. اینم میشه ریشه. آقا میبینید این اختلاف تو خانواده های محترم خودمون دارید میبینید، 20 سال اختلاف ارثی وجود داره هنوز، 20 سال هنوز ماترک اینطوره. اینا ریشش چیه؟ طمع دیگه، آز دیگه، بالاخره اینا و مونده است. پس اگر نزاعی میفرماید قرآن ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر میبینید فضای محبت و اون فضای زیبا و دلنشین مهربانی در میان جامعه به کناری میره، ریشه اون این ستا نقصانه. اگر انسان ها به کمال برسن و پاسخ بدن نفسشون رو و این آسیب ها از جان برود، به هیچ وجه ما شاهد هیچ خصومت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی نخواهیم بود در جامعه. فرمود و این طائفه، حالا به هر حال پیش اومده است، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر این اتفاق افتاد، حالا شما مسلمان ها، یعنی شمایی که جزء اطراف این خصومت و طرفین دعوا نیستید، آیا وظیفه دارید یا نداریم؟ آیا ما در اون جایی که برد ماست و توان ماست، آیا ما وظیفه داریم؟ بله 100% وظیفه داریم. فعل امره. عرض کردم نمیتونیم تماشا کنیم، نمیتونیم بنشیم بگیم به من چه ربطی داره عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما این حرفا رو نداریم. فاصله بینهما، بیایید به صحنه، آستین بالا بزنید و بین این دو طرف رو چه بکنید؟ اصلاح کنید.
صلح بدید.
ببینید میفرماید فاصله. من قبلش هم یه چیز بگم بعد این رو بگم. ببینید اولین وظیفه‌ای که ما قبل از این داریم، که حالا اینو اینجا قرآن نمیگه، جاهای دیگه مطرح میکنه، اینه که به طور کلی منطق اسلام در تمام آسیب‌ها و در تمام مشکلات اجتماعی پیشگیری قبل از درمان است. قاعده تقوا یعنی چی؟ یعنی همین. یکی از زیر مجموعه های تقوا که میرسیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ناظر به این پیشبینی پیشگیری قبل از درمانه. علاج واقعه قبل از وقوع است. تقدم پیشگیری بر درمان به لحاظ نظام پزشکی، پزشکی روح و جان انسان در کلام الهی و قرآن اینطور. ابتداعا ما نباید بذاریم خصومت پیش بیاد، باید اون زمینه های خصومت رو رفع کنیم. من پدر این مسئولیت رو دارم در تربیت فرزندانم که پیشبینی این مسائل رو بکنم، چرا نکردم؟ من متولی امر تربیت جامعه کجای کارم میلنگه که این کار رو انجام ندادم؟ در تمام آسیب‌های اجتماعی، در تمام آسیب‌های فردی، اخلاقی، غیره، منطق اسلام پیشگیری است. به همین خاطر می‌بینید آموزش در اسلام همه جا مقدمه. یعنی بس آموزش، آموزش ثواب و درست و به قاعده و به زمان و اشکال خودش. و اینطور عرض کنم بهتون، ببینید نهی از منکر هیچ شکی نداریم که از ارکان اصلی واجبات این کتاب مستطاب است. به عنوان مفسر قرآن عرض میکنم از ارکان اصلی سوره مبارکه آل عمران برید مشکات بخونید، در آیه 93 و 4 بعد آیه 110 دو آیه عرض به خدمتون چقدر فربه و جدی خدا بر این مسئله تأکید میکند، امر به معروف و نهی از منکر. حالا این منکر میخواد منکر اقتصادی باشه، میخواد منکر اخلاقی باشه، میخواد منکر جنسی باشه، میخواد منکر اجتماعی باشه، فرقی نمیکنه. نهی از منکر مسلماً حالا یه سطح فردی داره، یه سطح فراتر حکومتی داره. اگر حکومت حکومت اسلامی باشه، وظیفه فرد و حکومت اسلامی نهی از منکر است. حالا میخواد این ربا باشد، سیستم معلول ربوی بانک باشه که باید نهیش کرد، جلوش گرفت، یا میخواد عرض به خدمتون بحث عفاف و پوشش باشه، یا میخواد بحث اخلاقی زنا باشه، شرب خمر باشه، یا میخواد فساد و اختلاس و غیره باشه، تمام این نهی ها با جوش گرفته بشه. این نهی از منکر. اما دقت کنید در تمام این موارد در قرآن و در آموزه های دینی یه جا نداریم که نهی از منکر بیاد و قبلش امر به معروف نیومده باشه. یعنی اول باید امر به معروف بیاد بعد نهی از منکر معنا پیدا میکنه. این بحث پیشگیری است که عرض می‌کنم. تا زمانی که ما راه‌های فساد مالی و اقتصادی رو تو جامعه به شکل سیستماتیک یا غیره پیش‌بینی نکنیم، رخنه‌های فساد رو نبندیم، راهکارهای سوء استفاده رو نبندیم، آموزش‌های لازم رو ندیم به لحاظ مدیریتی، حاکم نکنیم اصول مدیریت ثواب رو در این جهت، اون نهی از منکرمون اثر نمی‌کنه. ابتداءً امر به معروف تو حوزه اخلاقیش همینه، تو حوزه خانوادگیش همینه، در همه جا اینه. پس اول این نکته عزیزان اینه که بالاخره یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کار این پیامبر مبتنی بر این آموزش ها و آموزه های این چنینیست، اینه دیگه. سازوکار اولی رو امر به معروف، در به معروف رو، حقیقت معروف رو برای جامعه باز کنیم، آموزش بدیم، نشر بدیم، میسور کنیم، آسان کنیم، بعد منکرها رو هم به راحتی و سهولت میتوانیم بزداییم و با قدرت هم انجام بدیم، هیچ نگران کسی هم نباشیم، نگران حرف کسی هم نباشیم. توجه دارید؟ فرمود اینجا پس اول اون، حالا دوم نشد، بالاخره آقا این کبرها، حسدها، آزها جوشید و این نزاعها پیش اومد. حالا در این جامعه آداب اجتماعی، این سوره ادب بود دیگه، آداب اجتماعی میگه من میتونم بشینم تماشا کنم این اختلافات رو؟ نه، من وظیفه دارم، باید بیام به صحنه. حالا خواهر منه، برادر منه، این زن و شوهر کس منن، آشنا، هر چه هستن، بیاید بالاتر، خانوادگی، بیاید بالاتر، در این سازمان، در این اداره همکاران منن، همسایگان منن، هم محل منن، بیاید بالا، بگید آقا دو تا کشور اسلامی هن که با هم در حال منازعه هن. فاصله بینهما، اولین وظیفه شما اینه که صلح بین اینها ایجاد کنید. میدونید کلمه اسلام از ماده سلم و سلم میاد دیگه، سلم چیز همونی که این شب و روزها دارید میخوانید، سلمون
لمن ساله بکن،
حربون
لمن هاره بکن.
پس سلم نقطه مقابل چیه؟ حرب. حرب یعنی جنگ، سلم یعنی آرامش، صلح. اصلا اسلام دین سلمه، دین جنگ نیست، اسلام دین سلم عزیزان. سلمون لمن ساله بکن.
اگر میگه و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، اگر اون دستور رو خدا میده، اون به خاطر دفاع، جنبه دفاعی داره، به خاطر اینه که نگن 40 سال گفتن تمام گزینه‌ها روی میز است هیچ خبری هم نشد،
به خاطر اینکه اون قدرت لازم رو داشته باشیم ما داریم. اگر این باشه خبری نیست. این آیین آیین جنگ نیست، آیین صلح. منطق این اسلام از صلح و خیرون، از صلح و خیرون، اینه که صلح خیر محض است در این کتاب. لذا باید بین اینها صلح ایجاد کنید، سلم ایجاد کنید، آشتی ایجاد کنید، به دلیل اینکه چه توانها، چه استعدادها، چه انرژیهایی از جامعه صرف میشه تو این درگیریهای خانوادگی، چه سرمایههایی رو دست جامعه میگذاری این اختلافات زناشویی در خانوادههای ما عزیزان، چه تاوانهای سنگینی رو اطرافیان میدن، چه شبها شما پدر و مادرها با قصه های فرزندتون خوابیدید، نخوابیدید، قدم زدید، خون دل خوردید از مشکلات زندگی دخترتون، پسرتون، چه هزینه های روانی رو دست جامعه گذاشته. فاصله بینه هما، بیاید منطقی سل. و ارزش این کار عجیبه در آداب اجتماعی. بذارید دلها رو ببریم کوفه، در کنار بستر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. یه چند ساعت بیشتر تا شهادت حضرت نموند. اوصیکما بتقوی الله، فرزندانش کنار بسترش نشستن. اوصیکما بتقوی الله، نامه 47 نهج البلاغه مستند دقیق، شما رو توصیه میکنم فرزندانم به تقوای الهی. و ان لا تبغی الدنیا و ان بغتکما، به دنیا نپیچید ولو اینکه دنیا به شما میپیچد، کشت مرده دنیا نباشید ولو دنیا در پی شما بدود. ولا تأسفا علی شیء من هذا و عنکما، اگر چیزی از دنیا از دستتون رفت گمان نکنید اتفاقی افتاده است، نه خیلی اهمیتی نداره. و قولا بالحق، اما تو عمرتون جز به حق لب باز نکنید. و عملا للاجر، برای خدا عمل کنید. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، تو عمرتون خصم ظالم باشید و یاور مظلوم باشید. ولی المظلوم اونا. حالا اوصی کما، بابا حسن حسین، شما دوتا رو توصیه میکنم و جمیع ولدی و تمام خانواده ام را. و من بلغه کتابی هازا، و هر که این نامه من و این سخن من به او در دل زمان میرسد. پس به کی داره امام الان توصیه میکند؟ به ما که مخاطبان این نامه ایم. و من بلغه کتابی هازا، خب به چی توصیه میکند؟ اولین توصیه های عمومی حضرت، به تقوی الله، به تقوای الهی، چون مهمترین، اصلیترین، نابترین و مجهزترین ساز و کار سعادت و فلاح در مکتب اسلام تقواست. میرسیم به آیه انشاءالله، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به مقدار ضرورت میگم خدمت دوستان عزیز، باز هم ولو اینکه 35 سال داریم از تقوا میگیم، اما در بند آن نباش که مضمون نمانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. فرمود به تقوی الله. بعد عجیبه اینو بالاخره به دلیل که 27 سال دانشگاه فردوسی تو گروه مدیریت درس دادیم، لذا این همیشه تو ذهن من. و نظم امرکم، اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، چیه آقا فرق شکافته؟ آقا چند ساعت دیگه امیرالمؤمنین به رضوان الهی میپیونده، توصیه میکند برای ابدیت شیعیانشان و هر کسی که نامه به دستور رسیده است به نظم در کار، به انضباط، انضباط اقتصادی، انضباط سیاسی، انضباط اجتماعی، انضباط اخلاقی، انضباط خانوادگی، انضباط عبادی. چیه این نظم؟ و چرا امام متصل به تقوا میگه؟ مثل این که تقوا عزیز من بدون نظم محقق نمیشه، که یه شاخه کوچکش میشه نظم در وقت، زمان. کن علی عمرک اشح من که علی درهمک و دینارک، خودش فرمود اونقدر که به زمان بخیلید به مال و ثروت بخیل نباشید. این دقایق عمر ما میگذرد و هیچ اهمیتی هم برای ما نداره، هیچ برنامه هم براش نداریم، هیچ نظمی نداره. اوصی این هیچ اصلا تقوا بو نداره توش. اوصی کم طعم تقوا نداره. اوصی کم به تقوا الله و نظم امرکم. حالا ببینید بعد از این دو کلمه امیرالمومنین چی میگه؟ در قسمت‌های بعد میگه الله الله فل ایتام، یتیم رو میگه، قرآن رو میگه، نماز رو میگه، اما قبل از تمام اینها میگه و صلاح ذات بینکم، و شما رو توصیه میکنم، وصیت میکنم که بینتون رو اصلاح کنید، صلح رو، اصلاح رو در جامعه پیاده کنید، نه آشوب و خشونت و دعوا و نزاع را. صلاح ذات بینکم و اینی سمعت و جدکما، من علی از جدتون بابا حسن و حسین شنیدم که فرمود صلاح و ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام. بدونید بین دو نفر، دو مسلمان رو سازش دادن، از یک سال کامل نماز خواندن و روزه گرفتن ثواب و فضیلت بیشتری دارد. علی از پیامبر نقل میکنه. از این مستندتر چیزی میخواییم؟ این فصل هست عزیزان. اینی که بی تفاوت نباشیم به این نزاها و خصومت‌هایی که بینمون هست، چه فردی خانوادگی چه در سطح کلان هم، اینی که در دلمون علی عیاذ بالله خوشحال نباشیم که بین دو نفر یه نقاری و کدورتی و مشکلی پیش بیاد، نه، مشتاق اینیم که اینها رو چه بکنیم؟ حلش کنیم، رفعش کنیم، دلها رو به هم نزدیک کنیم. فصل هم بینهما. خب حالا اینی که این طائفتانه، اگر دوستی سوال کنه، طائفتان تثنیه بود، دو طائفه، بعد اقتتلو فعل جمع اومد، چون معنای طائفه جمعه دیگه، لازم بود فعل جمع بیاد. اینو برای دوستانی که ذره بین میگذارن، مت به خشخاش میگذارن، عرض کردم که بمونه فاصله بینهما. این پس دستور اول و تکلیف اول این که اگر دو گروهی با هم به مخاصمت برداختن ما چه میکنیم؟ ما نمیتونیم تماشاگر باشیم، باید بیایم تو صحنه، اگر خواهر، برادر، دوست، غیره، تا جایی که امکان داره، برد ما هست، توان ما هست، بیایم به صحنه و این حالا ابعاد کلانش باشه، اصلا بین دو تا کشور باشه، یمن و سعودی باشه، ما نمیتونیم تماشا کنیم، بریزن 50,000 کودک یمنی کشته بشه ما تماشاگر باشیم، ما نمیتونیم این کارو بکنیم. فاصله بینهما بیاید. اما گاهی فان بغت احداهما علی الاخرى، اما گاهی یکی از این دو به صلح، به حق، به حدود خودش راضی نمیشه. باقیه. باقی یعنی چی؟ یعنی تجاوز. یعنی گذار از حد. از حد میگذره. متجاوز. خب روحیه تجاوزگری داره به اون دیگری. این زن به شوهر، این شوهر به این زن. این برادر به این برادر. همسایه، همسایه، کارمند، دوست، همکار و تمام ابعاد. اگر فئن بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبقي، بیستید شما، وظیفه دارید بیاید شما در جبهه اون مظلوم باشید در قبال این طرف مقابل که باقیه، نمیتونید اینجا بی طرف باشید دیگه. فقاتل التي تبقي، اما ورود شما یه انگیزه، نه انگیزه شخصی داره، نه انگیزه های دل بخواهتون داره، وارد میشید برای هدف گذاری و اونم اینه فقاتل التي تبقي حتی تفیع الى امر الله. علت ورود شما، جانبداری شما از یکی از این دو طرف باید منجر به این باشه تا به امر و حکم و رضای خدا کار بکشد. نه مسائل منافع مادی مطرحه، نه منافع سیاسی مطرحه، نه منافع شخصیتون مطرحه، نه نامتون، نه نانتون، نه این مسائل، خدا مطرحه. با این انگیزه وارد بشید به الا خیر. فقاتل التي تبقي حتی تفیع، تفیع از ماده فی میاد، فی یعنی سایه. بعد چرا میگیم تفیع یعنی برگردد؟ چون سایه صبح میاد طولانی میشه، از ظهر به بعد چی میشه؟ برمیگرده. به این دهمی خاطر چون سایه رفت و برگشته روش میگن فی. حتی تفیع الى امر الله، تا برگردد این باقی و ستمگر به امر الهی، حتی تفیع الى امر الله. حالا این پس بنابراین اول شما وظیفتون اون پیشگیری است، دوم این اصلاح است، سوم به صحنه اومدن و یاری رساندن و قائله رو عملیاتی و میدانی بیان تو میدان دیگه، اینجا میدانی جمع کردنه، اگر لازم وارد میدان بشید. فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، اما با هدف روشن، نه با انگیزه ها و اغراض شخصی، حزبی، گروهی، فردی، اقتصادی، اینها نه، حتی تفيء الى امر الله. حالا فان فاعت فاصله بینهما بالعدل، وقتی شما اومدین قدرتمندان وارد شدید، طرف چی میشه؟ میپذیره دیگه. اینجا وقتی اومدید از تمام امکانات استفاده کردید، پذیرفت، ولو همین در این ابعاد خردش دیگه، بالاخره این زن شوهر، همین اختلافات، منازعات خانوادگی تا سطوح کلانش، اگر اینطوری شد وظیفه سوم شما پیش میاد، فاصله بینهما بالعدل. شگفت‌انگیز پیام الهی، استدعا میکنم خوب دقت کنید، لذت ببرید. دو نفر به خصومت برخواستن، یکی ستمگری کرده، سرکشی کرده است، بالاخره اون صلح اولی شکل نگرفت، شما اومدین تو صحنه قدرت و جدیت نشون دادید، توانستید مغلوبش کنید، بپذیرید و سر جای خودش بنشونید. حالا قرآن میگه اگر این اتفاق افتاد، مبادا شما از غیر مجرا و مسیر عدالت بین اینها عمل کنید. ببینید از نابترین و درخشانترین آیات شریفه قرآن، کسانی که ایمان ندید، لا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کسانی که ایمان آوردید، نکنه بغضها و کینها با یه فردی، با یه گروهی، با یه جماعتی موجب بشه که در حق او عدالت را پیاده نکنید. بدونید عدالت با دشمن مرزش با تقوا نزدیک، اگر با دوستان عدالت ببرزین که هنری نکردی. اعدلو هو اقرب للتقوى، این عدالت با تقوا نزدیک، اگر با دشمن و بدخواهت عدالت کنی. اینجا قرآن بعد از این که میگه وظیفه بعدی چیه، اینه که اگر شما اومدید و اون باقیه و ظالمه اون رو زور میگفت، اونم اومد نشست سر و میز صلح و مذاکره و پذیرفت، به هر دوشون باید عدالت داشته باشید. حتی در حق اونی که بدی کرده، تندی کرده، نمیتونید با اون بد رفتار کنید، با اون هم باید عادلانه برخورد کنید، با اون هم باید عادلانه برخورد. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، تجاوز کردن به شما، تعدی کردن، جوابشون رو بدید، اما عادلانه، از مرز نگذرید. به متجاوز هم ظلم نمیتوانید بکنید. یا للعجب، این چه منطقی عزیزان، این چه آیینیه، پای کدوم کتاب نشستیم، پای کدوم مکتب نشستیم، چه آموزه ای رو داره خدای سبحان در شرنگ جان مخاطبان قرآن فرو میبرد. فرمود فان فاعت فاصله بینهما بالعدل. چهارم وظیفه چهارم، و اقسطوا و اقساط کنید. و اقسط چرا؟ چون ان الله یحب المقسطین، خدا مقسطین رو دوست دارد. دو واژه داریم، عدل، قسط، نقطه مقابلش ظلم، جور. در اون روایت زیبایی که چشم ما سرشار آب و آتش است، در پی زیبا رخی لولی وش است، گریه ما حق حق ما حق حق است، ناله در هجر ولی مطلق است، در مورد وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که پیامبر فرمودن که متفق فریقینه، یعنی شیعی و سنی، خاطرتون جمع، تو همه کتاب های عمده خبریشون هست که لو لم یبغ من الدنیا الا یوم واحد، اگر فرض کنید که یه روز بیشتر از عمر دنیا نمانده باشد، لتول الله ذلک الیوم، اون بخش تاریخ بشر رو خدا انقدر طولانی میکند، حتی یخرج رجل من اهل بیت، تا یک مردی از اهل بیت من برون آید، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، حتی یخرج رجل من اهل بیتی، اسمه او اسمی و کنیته او کنیتی، نامش نام من، کنیش کنیه من، یملا الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. این چهار تا واژه میاد تو اون حدیث نبوی. ببینید ما یه قسط داریم یا عدل داریم. اولا خود قسط از الفاظ ازداده، یعنی هم عدالت هم ستم. بعد میره به باب افعال میشه اقساط، اسم فاعلش میشه مقسط، میشه کسی که ظلم رو از بین میبرد، معنای مثبت پیدا میکنه. ولا خود قاسط با ثلاثی مجردش و عمل قاسطون فکانو لجهنمه حتبا، قاسطان خوراک جهنمند. این اصطلاح داشته باشین که این از پیچهای واژگانی قرآن اینه که عرض کردم خدمتون. خب فرق قسط و عدل چیه؟ این که آقا هدف گذاری که میشه برای جامعه بشری از سوی خداوند این نیست که عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی سوشال جاستیس، نه این نیست، بلکه اونی که خدا در قرآن هدف گذاری میکند قسط اجتماعیه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، کتاب دادیم، میزان دادیم، همه چی دادیم تا مردم به قسط قیام کنن، نه به عدل. یعنی اونی که در جامعه نیاز اوله قسط. فرق بین قسط و عدل چیه؟ که اینجا بعد از این که فرمود با عدل، فاصلهو بینهما بالعدل، بعد میفهمد و اقسطو. چه فرقی وجود داره؟ یک، قسط به عدالت فراگیر میگویند. اگر همه مزه و طعم عدالت رو چشیدند این میشه قسط، حتی ظالم. اگر همه بهره مند شدن از شیرینی عدالت، اگر عدل علوی را دیدیم این میشه چی؟ میشه قسط. قسط عدل فراگیر است. یک. دوم، قسط یه چیزی بالاتر از عدله. گاهی من مثال زدم، مثلا شما یه قراردادی رو با یه کسی میبندید، یه کاری براتون انجام بده، مقاطع کاری انجام بده، کار تمام میشه، بعد میبینید کیفیت کار فوق‌العاده است، اصلا چه پنجه‌ای، چه هنری، چه مشقتی رو تحمل کرده این مهندس که این کار رو پیاده کرده براتون، اصلا مبهوت میمونید. طبق قرارداد شما قرارداد بستید، میاد مو به مو تا ریال آخر چک رو صادر میکنید، کارت رو میکشید، مبلغ رو میدید. شما به چی عمل کردید؟ به عدل. اما میاد میشینید پیش خودتون میگید نه، کاری که این برای ما انجام داده غیر این قرار داده، این حداقل 20% بالاتر از این قرارداد کار کرده. امضا رو که میدید، چک رو میدید، 20% هم میذارید بلاش، میگید تقدیم، هزینه حسن انجام کار. نام این میشه قسط. قسط اینه، قسط اینه که ارزش های واقعی همگان را پاس بداریم، نه بر اساس قاعده و قانون عمل کنیم. اگر بر اساس شایسته سالاری عمل کردیم این میشه چی؟ میشه قسط. و این زیبایی این واژه رو نشان میده. فرمود و اقسطو، قسط کنید، بیاید کاملا دیگه ببین حق واقعی این زن تو این منازعه بهش داده بشه، حق واقعی این شوهر داده بشه و کاملا هر دوشون رو بهره مند کنید از اون عدل فراگیر و از اون حقی که، حقوقی که خودشون تو این زندگی دارن، تو این منازعه داشتن، و رفع کنید این ماجرا رو. و البته هم آیه و اقسطو مرتبط به قبل، هم یه دستور مستقل نیست برای همیشه زندگی. و اقسطو. بعد فرمود ان الله يحب المقسطين، اون حبه اینجا دیده میشه، کسانی که تو این مسیرند و مقصدن خدا دوستشون داره. این از راه های حب خداست. خدا اهل عدالت را دوست دارد، خدا اهل قسط را دوست دارد، اینا میشن محبوب خدا. ان الله يحب المقسطين. خب دیگه زمان گذشت، رسیدیم به اول مطلبی که نتیجه این کاره. حالا چه بکنیم عزیزان که ما به این اقتتال ها گیر نکنیم؟ چه بکنیم که ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا نشه؟ چه بکنیم که این هزینه های فردی و اجتماعی رو دستمون گذارده نشه؟ بیایم به اون ضابطه‌ای که خدا در میان روابط اجتماعی مسلمانان حاکم کرده است تن بدیم، به جان بپذیریم و قبول کنیم. و اون چیه؟ انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون، که مون برای فردا شب. انما المؤمنون اخوه. انما رو به اصطلاح میگیم ادات حصر. قدما میگفتن این است و جز این نیست. من تو ترجمه قرآن انما رو ترجمه میکنم فقط، تنها. انما یرید الله لیوسف انکم، فقط خدا برای شما خاندان چنین اراده ای را کرده است، تنها در حق شما چنین اراده کرده است. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان تنها یک رابطه بینشون باید حاکم باشه، اونم اخوت. جامعه ایمانی و جامعه اسلامی همه با هم اخوت دارند. حالا این اخوت چیست؟ چه بیانی داره؟ چه ویژگی هایی رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ورود به این قسمت های شریفه به حول و قوه الهی خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی قرآن به آیات بیناتت توفیق فهم و درک و به کار بستن این آموزه های انسان ساز و زندگی ساز رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و عترت در دنیا و آخرت جدایی میفکن. دلهای ما رو ظرف محبت و کانون محبت خودت قرار بده. دلهای ما رو به بندگانت نزدیک بگردان. خب من اون جمله یک دقیقه‌ای رو بگم، اون راز یک دقیقه‌ای رو بگم و مقتل رو خدمت عزیزان امشب بخوانم. از رازهای ماندگاری 1384 ساله عاشورا، زنده ماندن آن و روز به روز نو به نو شدن آن، گفتیم در شب‌های قبل 5 نکته رو ششمین رو عرض می‌کنم امشب. ددمنشی، خونخاری، صفاکی جناح مقابل، یعنی جنایت ها و جرم هایی که در یه نصف روز تمام روز در یه عاشورا انجام شد، یکی از رازهای ماندگاری عاشوراست که از هیچ چیز دریغ نکرد سپاه مقابل، از هیچ دریغ. گاهی من فکر میکنم اگر عمق مصائب عاشورا و اون روزی که اتفاق افتاده است انسان درک کنه، مثل این که بعضی ها درک کردن نموندن واقعا جان دادن، نمیتونه انسان تحمل کنه اگر به کنش برسه که چه اتفاق افتاده است. دیگه شما ببینید، از بالاخره ماجرای صفین رو شنیدید و بستن آب و باز کردن امیرالمومنین، آب رو گفت بیان بردن سپاه معاویه برند و از آب هم مزایقه کردند، کوفیان خوش داشتند، حرمت مهمان کربلا، از اولین مایه حیاتی که خدا برای بشریت آزاد قرار داده است و حق طبیعی از انسان، از بستن و محاصره آب بر روی این کاروان کوچک شروع شد و هرچ از قطع کردن ها، از قلم کردن دست ها، از اربا کردن ها، قطعه قطعه کردن ها، تکه تکه کردن ها، الله اکبر. تسابق القوم، شب 11 براتون میخونم، تسابق القوم الا نه به حال رسول، از ظهر عاشورا شعله ها افتادن آتش تو خیمه ها، میخوندن اون قدیمیامون از آن ترسم که آتش برفروزد، درون خیمه بیمارم به سوزت میخوندن، شعله افروختن ها، آتش زدن ها، این کودکان در بیابان روی این خارها بدون، دست برسه گوش رو با گوشواره بکن، هرچی دستشون میرسه بگیرن بکشن، نمیخوام زخمه بیشتری به جانتون بزنم. یه مرتبه در عمر من 25 سال بیشتر دیگه از فوت مرحوم پدر، خداوند در واه طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه درگذشتگان، مرحوم پدر رو، مرحومه مادر رو بر خان گسترده سید و شهدا میهمان بگرداند انشاءالله. بالاخره در این سالهای آخر حیات ایشان بود، 77 ایشان به رحمت الهی رفتن، من یه بار خوندم، شاید بعضی از عزیزان همشهری من الان باشن اینجا، من یه بار دقیق مقتل اسب تازی کوفیان اون 10 نفر بر بدن سید الشهدا رو دقیق خوندم و باز کردم. نمیتونم به دوستان بگم چه وضعی پیش اومد برا مردم و برا خودم. اومدم خونه، فردا پدر منو صدا زدن، فهمیدم بابا جان گفتی این مقتل رو؟ گفتم آقا دیشب خوندم. تا این جمله رو گفتم دیدم اشکهای پیرمرد رو گونهش و محاسنش جاری شد، میریخ رو لباسش. گفت بابا به حق پدریم قسمت میدم دیگه این مقتل رو نخون. بابا جان هر مصیبتی که واقع شده که ما نمیتونیم بگیم. و درست میگفت. آه چه کردن تا برسد به امشب. آه در تمام واقعا جامعه بشری دیگه به طفل شیرخوار چی کار دارن؟ یه وقتی شنید پیامبر خالد ابن ولید یه جماعتی رو از بین برده است، بعد در بین اینا کودکانی بودن که اونها هم به نوعی از بین رفتن. پیامبر اومدن تو مسجد، زار زدن، گریستن، دست بلند کردن، به درگاه خداوند نشان دادن به مردم و تبری جستن از خالد، تنبیهش کردن، چگونه دلجویی کردن از اون قبیله که حالا اشتباهن یا غیره یه کودکی از بین رفته. اما کودک نه، یه بانویه. بذارید بگم دیگه، حالا انشالله اجزه میدید به من وقت رو. یه بانویه که بالاخره این پدرش این امرؤ القیس ابن عدی شامی مسیحیست، نصرانیست، میاد مسلمان میشه. چه اسلامی میاره؟ دو دختر دستگل خودشو، یکی رو میده به امام مجتبی، یکی رو میده به سید الشهدا، هر دوشون عروس اهلی میشه. این نصرانی تازه مسلمان شده. اسم این خانم رباب. ابن عساکر در تاریخ دمشق در مدینه دمشق میگه من اعقل النساء من اعقلهن و اجملهن، از عاقل‌ترین زنان، از زیباروترین زنان، از بزرگوارترین زنان عصر و زمان خودش. اعجوبه این خانم. و دو تا فرزند داره که اینها برای سید الشهدا چقدر عزیز بودن. اون شعر حضرت لعمرو که اننی لأحب دارن تکونو به سکینه تو بر رباب، میگن به جان تو من اون خونه ای رو دوست دارم که تو اون خونه سکینه و رباب باشه. چه عشقی داشتن حضرت به این زن و به شخصیت این. و همینم به شما بگم که یک سال بیشتر بعد از سید الشهدا زندگی نکرد. تو مدینه زیر آفتاب می نشست، می گفتن خانم بیاید خونه، می گفت من دیدم بدن حسین چگونه زیر آفتاب بود. خب این بالاخره کودک طفل شیرخوار در دامن این مادر. لما رأى الحسین علیه السلام مسار فتیانه و احبته عزم علی لقاء القوم بمحجته. دیگه متن مقتل. حضرت وقتی تنها موندن، دیدن یارانشون همه کشته شدن، دیگه خودشون عزم میدان کردن و میدان آمدن. فریاد برآوردن هل من زاب بن یزوب با ان حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا. حجت رو تموم میکنه. کسی هست از حریم رسول خدا دفاع کنه؟ کسی آزاده‌ای در بین شما هست که از خدا بترسد در ما؟ آیا یاوری در بین شما پیدا میشه؟ هل من ناصر ینصرنا. اما وقتی صدای حضرت بلند شد، فرتفعت اصوات النساء بالعویل، حضرت تو میدان دارن میگن، صدای زنان و زجه زنان تو خیمه ها بلند شد، دیگه فهمیدن حسین یاوری ندار و تنهاست. حضرت صدای زنها رو که شنیدن اومدن کنار خیمه. فقط تقدم الى باب الخیمه، اومدن کنار و قال لزینب، به خواهرشون فرمودن ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، خواهر اون فرزند شیرخوارمو بیار میخوام بهش فدا کنم. فاخذه، این کودک رو گرفتن، حضرت در آغوش گرفت. خب این بچه نه آب خورده نه شیر خورده، این حالت التهابی داره، اما تو بغل بابا که اومد، تو بغل حجت خدا که اومد، دیگه آرام شد. آمع الی فاخذه، اما لبها رو سید الشهدا آوردن تا ببوسن فرزند، لیقبله، اما فرماه هرمله ابن کاهل الاسدی به سهم، اما تیر رو راه کرد. بس کن رو با پرمنه، بیدار می شود. فوقع فی نهره. من اجازه به خودم میدم بگم این جمله مصیبت رو. در بعض از مقتل ها هم صفحه بد داریم ما، که وقع فی لبته. عذرخواهی میکنم از یا ابا عبدالله. ببینید وقتی این دوتا استخوان جمع میشه میرسه به این گودی، به این میگن لبه. فزکه فی لبته، تیر مستقیم.
خون جاریست. دست مبارک رو گرفت. این متن مقتل تلق دم به کفه فلم ممتلا رم آب دم نه و سما، خون رو با آسمان پرتاب کرد. حونون علیه ما نزل بی انهو به این الله، خدایا این بر من حسین آسان است چون تو میبینی این قربانی من رو و این قربانی رو از آل رسول به کرمت قبول بفرما. اومد پشت خیمه، نزل انفرسه، از اسب به زیر آمد، حفر للسبی به جفن سیفه، با شمشیرش یه گودالی رو کند. بعد ورم لهو بدمه، با قنداق خونین فرزند رو پیچید و دفنهو صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر. پروردگار و امر فرج ولیت نزدیک بگردان، ما را از یاران و منتظران حضرتش قرار بده. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن اطرت و قرآن کوتاه مگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. ما رو حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی مبعوث بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.